پیرمرد و دریاب که دو بار فکر کنم معرفی کردم براتون و بخشایش هم خوندم، یکی از ساده ترین و در این حال عمیق ترین داستان های قرن بیستم سانتیاگوی ماهیگیر پیر کوباییه که 84 روز هیچ ماهی نگرفته، همه بهش میخندن و حتی شاگرد کوچکش رو در واقع خانواده مجبور کردن کنارش نباشه، اما سانتیاگو ناامید نمیشه، به اون قایق قدیمی و کوچیکش به در دریا میزنه و با یه ماهی قولاسا درگیر میشه. این نبرد روزها سانتیاگو رو درگیر میکنه و طول میکشه، کشمکشی بین انسان و طبیعت، امید و شکست. همینگوی تو این داستان با جمله‌های کوتاه و شفاف یک فلسفه بزرگ رو روایت میکنه: انسان شاید شکست بخوره اما تسلیم نمیشه. کتاب یا داستان مرگ ایوان ایلیچ که من فکر کنم یه روزم بخونیم تموم بشه چون که خیلی کم حجمه، نوشته لئو تولستوی. این رمان یک سفر درونی به عمق ترس‌های انسانی هستش، ترس‌هایی که هر کدوم از ما به هر حال داریم توی زندگیمون، و ایوان ایلیچ قاضی موفق و مرفعیه که وقتی یک بیماری خیلی سختی به سراغش میاد تازه متوجه میشه که تمام عمرش رو صرف ظواهر و قضاوت دیگران کرده، و آقای لئو تولستوی با یک نثر ساده و میتونم بگم بدون پیرایه تجربه نزدیک شدن به مرگ رو به تصویر میکشه. قدرت کتاب در همین زبان خودمونی و انسانی هستش و خواننده همراه ایوان، شخصیت اصلی این داستان، تک تک لحظه ها رو تجربه میکنه، اون انکار، ترس، استرس، خشم و در نهایت پذیرش. یه کتابی که قبلا اصلا در مورد صحبت نکردم که الان توی کافه رادیو، توی قفسه کافه رادیو دیدم، قفسه کتابمون، بادبادک باز، نوشته خالد حسینی هستش، یکی از پرخواننده ترین آثار معاصر، و قصه امیر و حسن، دو پسر بچه در کابل قدیم پر از بازی های کودکانه، مسابقه های بادبادک و دوستی های نابی که خود ما هم تو دوران کودکیمون خیلی تجربه کردیم. اما یک حادثه تلخ سرنوشت این دو دوست رو در واقع عوض میکنه. حسینی با یک نثر روان و محاوره‌ای افغانستان پیش از جنگ و بعد از اون رو تو این کتاب تصویر میکنه، مهاجرت، غربت و بازگشت دوباره به وطن از لایه‌های این داستان زیباست و کتابیه که بهتون پیشنهاد میکنم که بخونید. کتاب کوری نوشته ژوز ساراماگو، کتابیه که تصور کنید همه مردم این شهر یهو نابینا بشن، نه تاریکی، یه سفیدی مطلق. این همین ماجرای تکون دهنده‌ایه که ساراماگو در کتاب کوری روایت میکنه، وقتی شهر فرو میپاشه، وقتی انسانها به غریزه بقا تنزل پیدا میکنن، تنها چیزی که باقی میمونه یه جورایی انگار انسانیته. ویژگی خاص ساراماگو سبک نگارششه، دیالوگ‌ها بدون گیومه، جمله‌های طولانی و پرشتاب، و همین باعث میشه حس کنی وسط یک ماجرای نفسگیر هستی وقتی که این داستان رو تو میخونی. و این کتاب درباره مرز باریک بین تمدن و وحشیگریه، در برای این که آدمی در سخت‌ترین لحظه چطور میتونه هنوز انسان بمونه. خب آخری هم معرفی کنم به جنایت و مکافات فودور داستایفسکی که یک سفر عمیق در وجدان انسان هستش، یک دانشجوی فقیر برای اثبات نظریش که بعضی انسان ها فراتر از قانونن مرتکب قتل میشه اما بعد از اون عذاب وجدان اون رو به مرز جنون میرسونه. از داستایفسکی بیش از این هم انتظار نیستش، انقدر جذاب می‌نویسه و در برخی از لایه‌های پنهانی روح و وجدان افراد نفوذ پیدا می‌کنه که کتاب‌ها و رمان‌هاش واقعاً جذاب هستش. برادران کارامازوف نوشته باز هم داستایفسکی رو هم براتون قبل‌تر معرفی کردم و داستایفسکی تو این اثر آخرش همه دغدغه‌های فلسفیش رو به نظر من جمع‌آوری کرده و برادران کارامازوف یک کتاب عظیم و نفسگیر هستش که هنوز پرسش‌های زیادی در ذهن آدم نقش می‌بنده وقتی این کتاب رو می‌خونی. و اینکه تمام فرصتمون تمام و سر میز ادبیات جهان
کافه رادیو. با هرچه عشق نام تو را می‌توان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بی‌مسار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود.
بر آستان جانا سرهای بندگی بین، در جانهای عاشق قوای زندگی بین.
آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت، چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
کافه رادیو.
خب تصور کنین دکترای آینده یه ربات باشن. این روزها شرکت‌های بزرگی دارن روی هوش مصنوعی‌هایی کار میکنن که مثل پزشک یا مهندس لحظه میتونن داده‌ها رو تحلیل کنن، تصمیم بگیرن. و تازه همین هفته هم یه شرکت استارتاپی مهم، تکتون اگر اشتباه نکنم، این شرکت در واقع تکتون رو خرید تا بتونه هوش مصنوعی‌هاش رو مجهزتر کنه. یه هر لحظه که میگذره داره اتفاقات بزرگی در AI میفته. حمید افرشه با ماست. حمید جان سلام، عرض و خوش اومدی.
عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کافه رادیو.
خیلی متشکرم، مشتاق دیدن و شنیدن صدات.
کم توفیق هستیم، حضوری نمیتونیم خدمتون باشیم ولی حداقل با تماس تلفنی بخشی از این دلتنگیمون کاسته میشه.
خیلی متشکرم. خب بگو از هوش مصنوعی.
ببینید من وقتی که پشت خط در حال انتظار بودم صدای مرحوم شهید آوینی رو شنیدم. بله. از جنگ‌های جدید تا این موضوع پزشکی که شما فرمودید دست برتر برای هوش مصنوعی هستش. الان دکترین‌های امنیتی، دکترین‌های اطلاعاتی داره تغییر میکنه و نقش داده‌های کلان، بیگ دیتا بازتر میشه. در مورد حالا بحث‌های انسان دوستانه و بحث‌های حتی سلامت هم که خود شما گفتید، امروز بحث بیمارستان‌های مجازی یا ویرچوال هاسپیتال‌ها به شدت جدی هستش. بیمارستان‌هایی که حداقل در حوزه نگهداری و دوران نقاهت بعد از درمان و دوره‌های پیشگیری، حتی سرعت بخشی به فرایند اورژانس میاد و از هوش مصنوعی استفاده می‌کنه. ما متأسفانه جامعه کشورمون داره جامعه پیری میشه و جامعه جوان جای خودش رو داره به جامعه پیر میده. مراقبت‌های مربوط به سالمندان خیلی راحت میتونه با هوش مصنوعی اتفاق بیفته.
همین داره اشاره میکنه، یعنی دکتر پرستار و تجهیزاتش از طریق هوش مصنوعی رباتیک و اینترنت به خونه شما میاد.
دقیقاً. یعنی فرض بفرمایید ما الان سالمندی رو داریم که مثلا داره در خونش استراحت میکنه. خب شما باید یک پرستاری رو بذارید، حتی باید چند شیفت بذارید. خب اون کارهای شاید فیزیکی رو در یک تایم، در یک زمان مشخص در طول روز اون پرستار انجام بده، ولی در ساعتایی که به نیاز به حضور فیزیکی اون نیستش، خب خیلی راحت میتونه با یک دوربین کنترل بشه، حتی حرکت‌های چهره او رو سنجش بکنه، حتی دمای اتاق رو متناسب با اون تغییر بده، یا حتی یادآورهایی که بخواد برخی از فعالیت‌های مثلا دارو و اینها رو بخواد براش انجام بده.
یه برنامه کاربردی و ربات 24 ساعته حواسش هست دیگه.
دقیقاً، اصلا خطا نداره. حتی میتونه هشدارهایی رو بده. به فرض اگر اون سالمند کارهای اولیه خودش رو میتونه انجام بده. خب فرزندانش نگرانش هستن. این مدل ها داره توسعه پیدا میکنه و در اشل در مقیاس آزمایشگاهی هم انجام شده، داره تجاری میشه. که اگر فرد مثلا حرکت هایی رو داشت که این حرکت احتمال این میداد که داره لغزش اتفاق میفته و فرد خدا نکرده میخوره زمین، خب اون هشدارهای لازم رو فرد میده و بعد از اینکه حتی خدا نکرده براش اتفاقی افتاد اورژانس رو خبر میکنه و میاد و میره. حالا این در مورد انسان هستش. یه موضوعی ما داشتیم برای یک شرکت دانش بنیان کار مشاوره انجام میدادیم. موضوع، حالا ببخش من از انسان کامل میخوام خارج بشم، ببخشید من شاید بعد از انسان نباید این رو میگفتم. موضوعی است به نام لنگش در مثلا دامهای سنگینی که وجود داره. خب میدونید یه دام سنگینی که برای شیر، تولید شیر هستش، خب این نباید ذبح بشه، یعنی باید تا جایی که میشه ازش مراقبت کرد و این بیاد و اون مثلا 10 سال 12 سالی که باید شیر بده شیر رو بده و بعدش حالا دیگه در نهایت هر اتفاقی براش میفته. ولی مثلا در سال پنجم یا سال ششم اگر این دام بیمار بشه و براش اتفاقی بیفته خب ضرره، و اگر ذبح بشه که خب از بین رفته دیگه، یک گاو شیرده مولد از بین رفته. موضوع مهمی که براشون وجود داره لنگشه. اگر به چرخه و پاش در اثر چرخش نامناسب دچار مشکل بشه و بعد خدای نکرده بشکنه، دیگه عملا انقدر هزینه درمان اینم بالاست که باید ذبحش کنه. خب هوش مصنوعی میتونه در همون لحظه‌ای که داره این اتفاق میفته رصد بکنه و این کار، این پروژه الان داره انجام میشه و همونجا در لحظه آلارم رو بده، اطلاع رو بده، هشدار رو بده، اون فردی که مراقبش هست بیاد و اون لحظه بیاد و اون مراقبت اولیه تو اون زمان طلایی که امکان درمان با هزینه کم وجود داره بیاد و یک مثلا صرفه‌جویی خیلی بزرگی بکنه. تو واحدهای دامداری تو کشور ما، من آماری که گرفتم اینه که 5% سالانه این تلفات وجود داره و خب خودش یه عددی میشه و این میتونه هم صرفه‌جویی بکنه، هم از اون طرف خب بالاخره وقتی که ما بحث شیر مدارس داریم میگیم و ممکنه کودکانی باشن که محروم باشن، خب از این طریق میتونه این صرفه‌جویی منشأ سلامتی هم داشته باشه. حالا اینهایی که داریم میگیم یه بحثه. همین مدل‌های زبانی که ما با هم صحبت می‌کردیم 2 سال پیش 2 سال خورده‌ای پیش که ما برای اولین بار اومدیم گفتیم، حتی میمدیم ما با هم دیگه شوخی میکردیم، میگفتیم ببین یه سوال ازش میپرسی داره به اشتباه پاسخ میده.
خیلی جذاب بود برامون.
ریاضی بلد نبودش، حتی 2 به اضافه 2 رو نمیتونست بگه. الان اومده یک قابلیتی بهش اضافه شده که تفکر عمیق‌تر رو داره و میاد استدلال میکنه، حتی محاسبات ریاضی رو انجام میده. تو همین مدل جدید چت‌جی‌پی‌تی که اومدش، خب شما میتونید یادش بدید و بر اساس اطلاعاتی که شما یادش بدید اون میاد و برای شما کار بزرگتر و کار بیشتری رو انجام میده. همه اینها نشون دهنده اینه که دنیای آینده دنیایی است که اگر بشناسیمش ازش استفاده خواهیم کرد و اگر نشناسیمش ترسناک برامون خواهد شد. شاید ما وقتی که جا بمونیم از این چرخه، ترس ما با یک ناکامی خیلی تشدید بشه و خیلی سخت‌تر بشه.
خیلی متشکرم. احساس
می‌کنم به لحظات
بله
محترمانه.
خیلی متشکرم.
فرود میام و آرزوهای خوب برای شما و شنوندگان دارم. روز اول شهریور بود، امیدوارم که این تابستان که داره به انتهای خودش میرسه تابستانی بشه سراسر سلامتی و موفقیت برای هموطنانمون و شهادت امام رضا علیه السلام هم که مادر
بله فردا هستش. خیلی متشکرم از تو همین جان. درود بر تو. خدافظ. خدافظ. تو را که دیدم جهان آرام تر شد. صدای قدم هایت شبیه موسیقی باران بود روی کوچه های خیس خیال. چشمهایت را که میبندم تمام فصل ها عطر تازه میگیرند، بهار سبزتر، تابستان روشنتر و پاییز، پاییز دیگر غم انگیز نیست. برایت بگویم هر صبح که میرسد نام ناپیدای تو در دل من مثل خورشید طلوع میکند، بی آنکه کسی بداند، بی آنکه کلمه ای گفته باشد. فردا یک شنبه دستا روز شهادت امام رضا علیه السلام هم برنامه کافه رادیو هست و میبینم اتون ساعت 3 از همینجا شبکه رادیوی جوان. مراقبت.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خانه پدری
از خونه ها هستن که خدا اجازه داده در اون صبح و شب ذکر خدا گفته بشه. یکی از این خونه ها تو اصفهانه، خانه بنکدار، که از خونه های تاریخی اصفهانه و نزدیک به دو قرن محل روزخونی مراسم عزاداری امام حسین تو ایام محرم بوده. از آقای اکبر دسترنج خواستیم تا به این خونه برن.
این جانب جواد برهانی اصفهانی هستم.
بفرمایید که این هیئت و حسینیه از چه زمانی تأسیس شده و اصلا داستان برپای این حسینیه چی بوده؟
یه 160 سال سابقه داره، از زمان حسن مهدی ممدستان رحمت الله علیه، یعنی زمان حسن ممدستان، بعدش پسرشون حسن مهدی، بعدی حسن مهدی جناب حضرت جواد بنکدار این پرچم رو علم کردن و عزاداری بوده. زمان علامه ارباب اینجا صبح زیارت عاشورا میخوندن و بعدش هم آقایون درجه یکی اصفهان مثل حضرت آقا زیاد تجویدی، مثل حضرت ملا جواد چارسویی رحمت الله علیه، مثل حضرت آقا رضا مظاهری، مثل حضرت آقا مهدی مظاهری، مثل آقای منصور زاده، مثل حضرت آقا احمد امامی رحمت الله علیه تو این خونه عزاداری میکردن و روز آتاسو و آشورا متوجه شمایل نشون میدادن که جناب آقای یوسف زاده متوجه این شمایل نشون میداد با اون لذت خونه که حضرت سید شهدا ظهر آشورا میخوندن. تو توی خونه نشون میدادم، همچنین روز خود عاشوراش، روز تاسوعا عاشورا و عزاداری برقرار بودی. از سن تقریبا 10-11 سالگی هم توی خونه بودم، الانم 72 سال هم.
پس فرمودین که دوره‌ای که مرحوم حاج آقا رحیم اربابم بودن شما حضور داشتید، چیزی یادتون هست از سبک عزاداریشون، سبک برنامه‌ای که اون موقع بوده که چه شکلی بوده، فرق کرده تا الان یا نه اصلا حال و هوایی که بود؟
هوایی دیگه داشت، واعظهایی داشت، این داشت در دیوار به عشق می‌ریختن. حالا خالام این آقایون خوبم، اما اونا واقعا مستحب بودن، اونا واقعا عزاداری میشردن، در و دیوار با مردم متوجه هم آهنگ بود، گریه میکرد تو این خونه. اون آثار قدیم هنو هست و عزاداری که الانم مردم کنم مال بنیانگذار اولی است که تو این خونه بودی. بله، مثل من خودم مرحوم علامه ارباب میرفتم با دایم میبردم ایشونو این صفه در منزل آقا علامه ارباب متوازی میبوسیدم و وارد میشدم، با کبش وارد ندیدم من بشن، نلنگشونو بیرون در میبردن که خودی من نلنگشونو دنبالشون میبردم. مرحوم علامه ارباب، این خونه واقعا در دیوارش عشقه، در دیوارش گریه، در دیوارش عزاداریه.
حاج رحیم ارباب از عالمان شهر اصفهانه و از آخرین کسایی که مکتب فلسفی اصفهان درس خوندن. شما صدای حاج رحیم ارباب رو میشنوید.
الذين حبهم إيمان وبغضهم كفر والذين مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها ندى ومن تخلف عنها غرق وهبط.
در این خونه تاریخی که مربوط به دوره قاجاره از اذان صبح باز میشه و تا اذان ظهر با خوندن زیارت عاشورا و چندین منبر و روزه میزبان عزاداراست.
اینجا مداح نداره، همه واعظن و کلا برنامه از بعد از اذان صبح تا ساعت 10 چه شکلیه؟
حالا 10 تا حالا شده 10 تا یک بعد از ظهر اینجا ادامه داشت، یک و ربع متوازی ادامه عزاداری بود، روز عاشورا متوازی تا روز عاشورا و تاسوعا تا 1.5-2 طول میچشید. عزاداری تو این خونه مردم میکردن، به سر و سینه میزدن، بدون این که متوازی مداحی باشه، خودی آقایون چه میخوندن قشق میکردن تو این خونه. خودی من شب عاشورا چه میشد زمان مرحومه حسد مهدی رحمت الله علیه، من بودم و یا آقای شکرچیان چون خدا رحمتش کنه، می رفتیم کاگل دم می کردیم.
حاج آقا اول خودتون رو معرفی بفرمایید کامل.
من غلام علی و فامیلم بونکیار هست، سید بونکیار و نسل چهارمی هستم که در این خانه پدری مراسم عزاداری حضرت سید شهدا رو هر ساله برپا میکنه.
بعد از چه سالی کلا این حسینیه تأسیس شده و برپاست؟
ببینید اینجا منزل شخصیه، من ابتدا بگم که تکیه و موقوفه نیست و اینجا اجداد من از زمان مرحوم سید حسن بنکدار که بانی و بنیانگذار این روزه بودن ادامه داشته و تا زمان من هم هست. بعد از ایشون مرحوم جد من حاج سید مهدی بنکدار، بعد ایشون هم مدت 40 سال روزخانی کرده، بعد از ایشون پدر من مرحوم سید جواد بنکدار، ایشون هم حدود 38 سال روزخانی کردن و من هم الان در آستانه 23 سالگی هست که اینجا مراسم رو به استثنای یک دو مورد کرونا برگزار کردیم. مسئله این که چرا اینجا اینقدر بین مردم در واقع میشه گفتش که اشتهار داره، اینه که ما نسلن در نسل سعی کردیم اینجا را از هر کورانی دور نگه داریم، نه کوران اقتصادی، نه کوران سیاسی، نه کوران تجاری، نه حرف مردم، هیچ، فقط اینجا اون چه که مطرح هست یا حسین و یا حسین است.
Oh. ای پایان تنهایی، پناه آخر من باش.